بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى أطرت الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى لقاء يوم الدين آمين يا رب العالمين. و اما بعد، در جلسه گذشته در رابطه با فضل و فضیلت ماه مبارک رمضان بیان کردم مطالبی رو. بنا هم هست در این ایامی که لیالی که در خدمتتون هستم پیرامون همین مسئله از باب ترغیب به این ماه مطالبی رو بیان کنم. رسول گرامی در حلول ماه مبارک رمضان در بین اصحابشون بلند شدن فرمودن سبحان الله مازا تستقبلون و مازا یستقبلون، چه چیزی به شما رو آورده و شما به استقبال چه چیزی می روید. این به استقبال چه چیزی می روید، ببینید که ماه رمضان چه ظرفیتی داره. از رسول گرامی این حدیث که فرمود انما سمی رمضان، این ماه رو به نام رمضان نامیدن لَعَنَّهُ يَرْمَزُ الزُّنُوب، به خاطر که خود ماهیت این ماه گناه رو از بین میبره. پس یکی از عوامل از بین بردن گناه و پاک کردن گناه خود ورود ماه مبارک رمضان. این اصلا ربطی به توبه نداره. نفر بودن ماه رمضان ماهیست که درش توبه باعث بخشش بشه، نه، خود ماه رمضان خصوصیت رو داره. این از اهمیت این ماهه. خود ماه رمضان گناه رو از بین برد. نظیر این در زیارت حضرت رضا علیه السلام ما آیه داریم یبدل الله سیئات حسنات، خداوند سیئات رو تبدیل به حسنه میکنه. یکی از عواملی که سیئه تبدیل به حسنه می شود زیارت حضرت علی بن موسی رضا است. شما رفتی به زیارت، اگر زیارت درستی رو انجام بدی، با موبایلت ور نری، سلفی نگیری با امام رضا، حرمت امام رو نگه داری دیگه، به اندازه ای که یک امامه، نه به اندازه ای که یک آغاز، اگه امامه که ما نفهم چیگه. همین که رفتی چه حاجت تو بدهن چه حاجت تو ندهن تو پیروزی، چون سیئات تبدیل به چی شده؟ حسنات شده. این ویژگی مال امام رضاست. همین که شما دیشب وارد ماه مبارک رمضان شدی گناهانت بخشیده شد. این پتانسیل ماه مبارک رمضان. ماه رجب خصوصیتو نداره، شعبان خصوصیتو نداره. بعد پیغمبر میفرماد به این که وقتی ماه یه همچی خصوصیتی داره، آنگاه میفرماد که ان الشقی من حرم غفران الله فی هذا الشهر العظیم، آدم شقی و بدبخت این کسی است که در ماه مبارک رمضان بخشیده نشه، یعنی از این همه ظرفیت رحمت خدا استفاده نکنه و باز هم به دنبال نگون بختی خودش باشه. و این آدم شقیه، شقی که فقط ابن ملجم نیست برادر، اون عشق الاشقیا در مرتبه نایب مناب اون آدم کسیست که نتواند از ماه مبارک رمضان بهره ببره. تا جایی که بیان پیغمبر نسبت به غفران حضرت حق در ماه مبارک رمضان شدیدتر می شود، به این جا که من این سلخ من شهر رمضان، کسی که ماه رمضان از او بگذرد ولم یغفر و بخشیده نشده باشد فلا غفر الله له، خدا دیگه او رو نمیبخشه. یعنی اگر شما تو دریا نتوانستید کاری بکنید، دیگه تو حوض هیچ کاری نمیشه کرد. با یه لیوان آب دیگه نمیشه کاری کرد. دریای رمضان. این هم از وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت است در عظمت ماه مبارک رمضان. ان لله فی آخر کل یوم من شهر رمضان عند الافطار. ساعت چند افطار ها؟ 8 و اذان صبح شده. اونا که افطار و ساعتش رو دقیق میدونن تعدادشون بیشتر از اذان صبح. عند الافطار در هر روز موقع افطار در ماه مبارک رمضان پیامبر ختمی مرتبت می‌فرماید الف الف عتیق من النار، هزار هزار نفر رو خداوند علی اعلی از آتش نجات میده. فاذا کانت لیلة الجمعه، وقتی رسید به شب جمعه امشب، و یوم الجمعه و فردا روز جمعه ماه مبارک رمضان، اعتق فی کل ساعت منها الف و الف عتیق من النار، خدا در هر ساعتی هزار هزار نفر رو از آتش نجات میده. خب کیا رو از آتش نجات میده؟ و کلهم قد استوجب العذاب، عذابشون قطعی است. یعنی کسانی که حکم صادر شده اینا شقیقه. ما مبارک رمضان خدا نجات بده این افراد رو. فاذا کان فی آخر شهر رمضان اعتق الله فی ذلک الیوم و عدد ما اعتقد من اول الشهر الی آخره، و وقتی هم که شب آخر شد خدا به اندازه همه اونهایی رو که تا اون شب بخشیده در شب آخر ما مبارک رمضان میبخشه. این از چه بابیه که خدا این کار رو میکنه؟ چطور خداوند علی اعلی یه همچین مطلبی رو در ماه مبارک رمضان دارد؟ رو بخواهم دلیل این رو بررسی بکنم. وجود ناظرین حضرت ختمی مرتبت در خطبه آخر شعبان، جمله مبارکشون نسبت به ورود ماه مبارک رمضان این است: یا ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت والمغفرت والرحمه. با سه ویژگی، ماهی که درش برکت است، راجب برکت صحبت میکنیم. ماهی که درش مغفرت است، راجب غفران صحبت میکنیم انشاءالله. و ماهی که درش رحمت است، راجب رحمت هم صحبت میکنیم از امشب. من فقط برای اینکه ذهن آیان نسبت به مغفرت الهی روشن بشه، خواهم بفهمید مغفرت چیه. هرگاه از انسان گناهی صادر بشود، این سه مقوله کنار همه: یک، عمل گناهی است که انجام شده، خدای نکرده غیبت. خیلی آسون میگیم ها، ولی 70 برابر زناست. همه بچون عجوبه این فلفل نوین چریزه همینه، یه تیکه است ولی 70 برابر چی هست؟ خب این اصل گناه. آنگاه هر گناهی یه اثری دارد. کف کما اینکه شما وقتی میخ رو به دیوار میکوبی ولو میخ رو از دیوار در بیاری جاش هست. او وقت اهل خانه اونان که خیلی بسانن فرض کنید حواسشون جمعه، برای که سوراخ روی دیوار معلوم نباشه یه تابلوی یه چیزی خلاصه میذارن اونجا که جای اون میخ کذا پیدا نباشه. ولی شما که گناه میکنید خدای نکرده، اصل گناه حکم اون میخ رو داره و یه اثر هم داره، اثر گناه. اصل گناه رو حضرت عالی با الهی العف حلش میکنه، منتها با یک توبه واقعی نه توبه ظاهری. توبه واقعی هم جای خودش بحث مفصل داره، 10 گام برای یک توبه است، چون توبه توبه واقعی است. حالا اگر شما موفق شدی توبه واقعی کردی، خب عمل گناه رو پاک کردی، اثر گناه چی؟ اون چی کارش میکنی؟ خداوند علی اعلی تواب است به عمل گناه. یه اسم دیگه هم برای خدا هست، غفار است به اثر گناه. شما در شب جمعه یا شب قدر عمل گناه رو انشالله پاک میکنی، ببین اثرش باقی است، اونو چیکار میکنی؟ برای او چه فکری کردی؟ او خیلی مهمه. چون مثلا اگر کسی شرب خمر کرد یه بار مست میشه و عربده کشی بکنه، ولی تا 40 روز نمازش قبول نمیشه، این اثرشه. این اثره رو چجوری از بین میبره؟ این اثره با توبه از بین نمیره، این اثره با غفران از بین میره. لذا میفرماید قد اقبل علیکم شهر الله بالرحمته ول مغفره، یعنی ماهیست که اثر گناه رو چگاه میکنه. بس خیلی عالیه، بس خیلی عالیه. منتها تو باید یه حرکتی انجام بدی در این ماه که این اثر از بین بره. ظرفیت در این ماه از بین میره. بعد سومین بخشی که برای گناه وجود داره شرمندگی از گناه، که اصلا ما شرمنده گناه نیستیم، ما از خدا طلبکاریم. قرار بود که ما خدا رو بپرستیم، اما خدا کارگزار ما شده. خدا این کار رو بکن، اگرم نگه چشم بگو تو عجب خدایی هستی، می بهترم هم من نداری تو. ایجا به خودمون زنین نمیشیم، همیشه میگیم خدا بده، علیعاذ بالله. قرار بود ما خدا رو بپرستیم، اما خدا شده کارگزار ما. باید در عرش الهی منتظر باشه که ما چی بهش بگیم که اون انجام بده. حالا مریضت شفا پیدا بکنه، چکت برگشت نخوره، عروس خوب گیرت بیاد، نوه خوب گیرت بیاد، کار مملکت درست بشه. خب پس من چی؟ خودش چی؟ ما هیچ وقت نسبت به خدا حالت بندگی نگرفتیم تا از خدا شرمنده بشیم. ولی بعضی از آدم ها هستن شرمنده خدا. شما من خدمت امام صادق این قطعه خوبیه، زیادم از من شنیدی. من خیلی حرف متنوع نمیزنم، یعنی لازم هم زیاد حرف بزنیم، حرفای ما معلوم چیه. باید همین حرفا عملیاتی بشه تو جامعه. مادامی که عملیاتی نشه بازم باید همین گفت. جوانه اومد خدمت امام صادق، گاه اگر کسی گناه کنه توبه کنه خدا گناهشو میبخشه. عصفم داره عزیزم میبخشه. به خود ساکت شد، بعد دوباره گفت راستی راستی خدا میبخشه. آقابم داره عزیزم راستی راستی خدا میبخشه. یهود ساکت شد، گاه یعنی راستی راستی خدا میبخشه؟ فرمود بله عزیزم راستی راستی خدا میبخشه. سرش انداخت پایین گفت گیرم که خدا ببخشه، با شرمندگیش چیکار کنم؟ با رفیقت به هم زدی؟ رفقا جمع میشن میگن یه بده دیگه، حالا آدم مسلمون بیشتر از 3 روز قهر نمی کنه، نه 30 سال، چند روز؟ 3 روز. یا حالا 3 روز داره تمام میشه، بیاد با هم آشتی کنید و بده بره در همسایه چیز خوبی نیست. میگه فلانی روم نمیشه تو قیافش نگاه کنم، من بهش بد کردم. تا حالا شده بگی که فلانی روم نمیشه با خدا مواجه بشم، من به خدا بد کردم؟ تا حالا شدی هم شرفی به خدا بزن؟ خدا ما به تو بد کرد. وقت اثر گناه رو مغفرت از بین میبره که بسترش ما مبارک رمضانه. قد اقبل الیکم شهر الله بالرحمه، رحمت خدا. به به، دو سه شب راجع به رحمت خدا صحبت بکنیم ببینیم به کجا میکشه این کار. از من معمولا بحث رحمت شنیده نمیشه، من معمولا هشدار دهندم، به اندازه کافی براتون از بشارت صحبت میشه. از صحبت هم نشه تو اصلا سوقت به اون طرفه، ولی من از رحمت صحبت میکنم، مستند صحبت میکنم، نه خواب کسی رو ذکر میکنم، نه داستان کسی، حرف خدا و پیغمبر میگه. واژه رحمت در قرآن کریم 170 بار استعمال شد و در مقابل واژه رحمت غضب خداست که 23 بار استفاده شد. این یعنی که رحمت خدا از غضبش یا کارکردش بیشتره. ولی به این معنا نیست که برادر من پر رو بشی نسبت به این مطلب. این یعنی که مایوس نشی، نه اینکه جری بشی به خدا، خدا که رحمتش زیاده بذار ما، نه، خدا رحمتش زیاده، من مایوس نشم، نه جرأت به گناه پیدا بکنم، نگم آب که از سر ما گذشت چه یک وجب چه صد وجب، ما که دیگه راه بره، نه، رحمتش زیاده، رحمتش زیاده، اما جرأت پیدا نکنم به گناه، شرمندگیش رو، این مهم. رحمت در لغت به معنای مهربانی و دلسوزی است که منجر به احسان میشه. فلذا رحمت گاهی نسبت به خدا داده می شود، گاهی نسبت به انسان داده می شود. وقتی میگن فلانی آدم با رحمتیه، یعنی دلسوزه، فرایند دلسوزی در انسان 2 مرحله است. من باید در وهله اول با یک حادثه رقت انگیزی مواجه بشم، دلم بسوزه، این میشه مرحله اول. مرحله دوم میشه چی آقا؟ یک احسانی بکنم، یه لطفی بکنم. و همین دلیله اونایی که میخوان از رحمت شما استفاده کنن بسیار آدم های روانشناس قوی هستن، نسخه میاره دیگه. من نسخم مثلا فرض کنید، بعد تو هم با خودت پیشینه داره دیگه، اگه ما مریض بشیم خلاصه ما اینجا اینو میدیم که اونجا خدا شو دلت میسوزه. وقتی دلت سوخت دست میکنی در جیب مبارک، میبینی چی نداری، فقط کارت داری. نه کارت دارم، مشکل نیست، منم کارت خان دارم، میکشی و بینه آمشالله احسان میکنی. ولی این رحمت یعنی دلسوزی در انسان، لازمش این است که با یک صحنه رقت‌انگیز مواجه بشی، دلت بسوزه بعد احسان بکنی. اما گاهی رحمت به خدا نسبت داده می شود. وقتی که رحمت به خدا نسبت داده می شود اصلا دیگه اونجا رقت و دلسوزی نیست، چون رقت و دلسوزی انفعاله، انفعال در خداوند علی اعلی هرگز وجود نداره. یه راست احسان، یعنی وقتی خدا میخواد رحمت داشته باشد رحمتش چیه؟ این نیست که دلش بسوزه، نمیخواد صحنه رو رقت انگیزش بکنی، به خدا نمیخواد بگی علیلم و ذلیلم و نم، فقط خودت باش، واقعیتت باشه، واقعیتت که باشه احسان میکنه. چه خدا نیازی نداره که دلشو بسوزونی، اصلا خدا نیازی به این کار نداره، چون این کار در اون معنا نداره که خدا دلش به حال من بسوزه. حالا که دلش بخواد به حال من بسوزه، منم یک صحنه نسخه بدم، یا خدا مثلا من به نسخه مونده و بس نیاز به کار نداره. میگه تو صادق باش، صدق در مواجهه با خدا که داشته باشه کار درده، هم در مقام اجابت دعا هم در مورد رحمت خدا قرار گرفتن. چهار ستون عرش رو نمیخوام بلرزونی، به پهلو شکسته فاطمه زهرا به چی بلکن، اینا مال کسانیست که دیگه واقعا کارت به استخونشون خورده. حالا بگه خودت باش، من حلش خودت باش. این خود بودن کار سختیه، خود بودن کار سختیه. پس یک راست خداوند احسان میکند، دلسوزی ندارد. برای که احسان بکند شما خودت باش. تمشو رفت. اولین واژه‌ای که در نظام خلقت به اون مکالمه شد، یعنی اگر از شما پرسیدن اولین کلمه‌ای که حرف زده شد بهش در این نظام خلقت بعد از خلقت آدم علیه السلام چه بود، شما میگید واژه رحمت بود. در حدیث آمد ان الله سبحانه لما نفخ في آدم من روحه و صار بشرا فعند مس توا جالسا اتس. وقتی وجود نازنین حضرت حق حضرت آدم رو خلق کرد و او رو بشرا سویا کرد و در او روح رو قرار داد، ایشان بعد از خلقت جالسن نشست، در حال نشسته اتس اتس کرد. فالهم انغال الحمدلله رب العالمین، از درون ملهم شد. ملهم یک بابی از باب غیب است، مبدأش معلوم نیست، و همین دلیل است که ممکن است نجوای رحمانی باشد، می شود الهام، یا اقوای شیطانی باشد، می شود کار شیطان، چون مبدأش معلوم نیست. از این جهت جناب آدم فالهمه، از درون ملهم شد که در پی عطسه بگه الحمدلله رب العالمین. و این سنت هم هست که شما عطسه کردید بگید الحمدلله رب العالمین، به جناب آدم علیه السلام تعظیم کنید. آنگاه فقال الله تعالی، اولین کلمه که خدا در مکالمه با انسان استفاده کرد، یرحمک الله یا آدم، رحمت خدا بر تو آدم. خدا با رحمت شروع کرد، با رحمت شروع کرد. این اولی گفتمان بین خدا و پیغمبر با واژه رحمت. این یک. رحمت خدا ویژگی هایی داره. اصلا همین یه حرف در همین رحمت خداست. چرا ما این رحمت رو مطرح کردیم؟ برای که قد اغبر علیکم شهر الله به رحمت. این یک. او وقت منشه این رحمت منشه چه شد؟ پیغمبر فرمود شب اول ماه مبارک رمضان افطار اول که می شود خدا هزار هزار نفر رو از جهنم نجات میده. هزار هزار نفری رو از جهنم نجات میده که حکمشو قطعی شده، یعنی باید برن جهنم. بعد تو در اعماق وجود چرا یه همچی اتفاق میفته؟ چون خداوند نلیان آرحیمه. داریم راجع به رحمت خدا صحبت میکنه. این رحمت چند ویژگی داره. اولین واژه‌ای بود که خداوند علی اعلی استفاده که در گفتمان با پیغمبرش. دو، ویژگی که بخوایم بگیم اینه، صدور رحمت از خداوند لازم است، واجب است، یعنی امکان ندارد که صادر نشود، حتما صادر می شود. در سوره مبارکه انعام آیه 154 فقل سلام علیکم، پیغمبر ما به اینا بگو سلام بر شما، کتب ربکم علی نفسه الرحمه، به اینا بگو پروردگارتان صدور رحمت را از خودش واجب کرده. بنابراین دنبال بهانه رسیدن به رحمت باش، چون خدا بر خودش واجب کرده. قابل خوبی باش چون فاعلمون خوبه. خدا رحمت رو صدورش رو واجب کرده، اما تو شالیزار باش نه شورزار، چون باران کارش رویش و احیا است، اما در شورزار نمیتواند رویش ایجاد بکند، لکن در شالیزار ببین چه میکند. خدا رحمتش را صادر کرده، در ماه مبارک رمضان مجمع کرده، تو شورزار نباش شالیزار باش. در سوره مبارکه انعام آیه 12 قبغاست این آیه، قل لمن ما فی السماوات و الارض، بگو اون که در زمین و آسمان است ملکیه. لمن؟ اون چی که در زمین و آسمان است ملکیه. قل لله، مولا اللهه، پاسخ بده مولا اللهه. کدوم الله؟ کتب علی نفسه الرحمه، اون اللهی که بر خودش صدور رحمت رو چکار کرده؟ واجب کرده. از کی واجب کرده؟ قربونش برم، می فرماید به این که سبحان من کتب علی نفسه الرحمه قبل ابتداء خلقه، قبل از این که خلق بکند صدور رحمت رو بر خودش واجب کرده، یعنی تعهد کرده که من این بنده هایی رو که خلق میکنم به الزام و به انزمام رحمتمه. تو قبل از اینکه ما رو خلق بکنی برای آخر ما فکر کردی که در آخر با ما چجوری میخوای محاسبه بکنی. این یک ویژگی. دیگری که برای رحمت حضرت حق هست این است که رحمت خدا اندازه نداره، مقدار نداره، بی انتهاست. سوره مبارکه انعام آیه 147 فَإِنْ كَذَّبُوكَ، پس اگر تو را دروغ گوش مردن، فَقُلْ رَبُّكُمْ، به اونها بگو پروردگار شما ذو رحمتٍ واسعه، یعنی و رحمتش این نیست که 10 درجه باشه، 100 درجه باشه، بی انتهاست، وسیع است، مقدار نداره، اندازه نداره. بعد برای که من تو بفهمیم مثال میزنه. پیغمبر ما میفرماید اوحى الله الى داوود، خداوند علی اعلی به جناب داوود پیغمبر وحی کرد، یا داوود کما لا تزیغ الشمس علی من جلس فیها کذالک لا تزیغ رحمتی علی من دخل فیها. خورشید بر یه نیم کره میتابه دیگه، ازش کم بشه یه کم نمیشه، نمیشه و هم یه اندازه میشه، همون جوری که از او کم نمیشه از رحمت منم کم حد و حصر نداره. متعاد تو دنبالش باش، تو دنبالش باش، کم نمیشه، اندازه نتر. اینقدر اسباب رحمت خدا وسیعه، اینقدر وسیعه که یواش یواش آدم به این نتیجه میرسه خدا ما رو خلق کرده، یک، از ما تکلیف خواسته، دو، چون میدونسته ما درست عمل نمی کنیم، سه، دنبال بهانه میگرده که با ما ارتباط برقرار بکنه. این اسباب رحمتش، اون دنبال بهانه میگرده، اون دنبال بهانه میگرده. بعد میگه یه بهانه صدقه، یه بهانه انفاق، یه بهانه امام حسین. من دنبال بهانه‌ام که شما رو گلچین کنم. پس تو در زندگی تلاش کن این بهانه رو به دست خدا بدی، این بهانه رو به دست خدا بدی. به موسی علی، به موسی کریم الله فرمود موسی، به این روایت رو بخونم بسید کیف کنی، یا موسی اتدری ان عبدن من عبیدی تکون لهو زنوبا. میدونی من یه بنده هایی دارم گناهکارم، تکون لهو زنوبا و خطایا، اینا اهل لغزشن، گناه دارن، حتی تبلغ اعنان السماد، گناهانشو تا آسمون شعله کشیده تا بالا. ولی آهای موسی میدانی فقفر و حاله، من اونها رو میبخشم، ولا اوالی، به کسی هم پاسخ نمیدم. و برای چی میبخشیشون؟ کسی که از گناهانش، کسی است که گناهانش به آسمان رسیده، برای چی میبخشیشون؟ لخصلت شریفه، اینا یه خصوصیت خوبی دارن، تکون فی عبدی حبها، من این خصلت رو دوست دارم. توبه نه، نه توبه نه، این آدم تا آسمان گناه کرده اما من میبخشمش، به کسی هم جواب نمیدم. گفت آقا فرایند بخشش چیه، چی کار باید بکنه؟ گفت این یه خصلت خوب داره، من این خصلت رو دوست دارم. برادرا تو زندگی دنبال این باشه یه خصلت پیدا کنی به خدا دوست داشته باشه. خدا اگه از یه خصلتی خوشش بیاد یه جوری با آدم ها صفا میکنه. موسی کریم الله مقرب خاقانه، جزء پنج نفر از انبیاست، یعنی یه سر و گردن از بقیه بالاتره الا ختم مرتبت. نفرین کرد فرعون رو، خدا هم نفرینش رو اجابت کرد بعد از 40 سال. وقتی فرعون غرق شد موسی به خدا گفت خدای تو ما رو ضایع کردی، تو ما رو خراب کردی، من مستجاب دعوه دعا کردم، تو 40 سال بعد اجابت کردی. چرا این کارو کردی؟ فرمود موسی فرعون یه خصوصیت خوبی داشت، من بهش فرصت دادم. انا ربکم الاعلی گفته بود، یعنی دشمن ترین دشمن خدا، ولی فرمود یه خصلت خوب داشت، من اون خصلت رو دوست داشتم. عرض کرد خدایا اون خصلت چی بود؟ فرمود این آشپزخونه سلطنتیش که غذا درست میکردن، غذا میخورد، غذاها رو که میوردن تو آشپزخونه از اون در میداد به فقرا، من خصلت رو دوست داشتم. با این خصلت خوب 40 سال بهش فرصت دادم. برادرها دنبال یه خصلت خوب برای خودمون باشی، یه چیزی که خدا دوست داشته باشه. گفت آقای من، این بنده تو که این همه گناه میکنه تو میبخشیش برای اون خصلت خوب، اون خصلت خوب چیه؟ حال ببین چی؟ نگفت توبه، نگفت چیز دیگه، اینو گفت لحب الفقراء المؤمنین یتعاهدهم و یساوی نفسه بهم ولا یتکبر علیهم. این فقرا رو دوست داره، خودشو همنشین اونا میکنه، خودشو متعهد اونا کرده، نه اینکه پول بده به خیریه، نه، فقرا رو میره تو خونش سفره میندازه، سر سفره خودش میشونشون، به اونا تکبر نمیکنه. من این خصلت رو خیلی دوست دارم. این آدم اگر تا آسمان هم گناه کرده باشه من میبخشمش، به کسی هم جواب نمیدم. لمن الملک لله الواحد الاحد، کی بخوام جواب بدم؟ کی اصلا حرف بخواد بزنه؟ فاضافه علی ذلک غفرت له ذنوبه، وقتی این کار من همه گناهاشو میبخشم. ولا ابالی یا موسی، به کسی هم پاسخ نمیدم. لخصلت شریف، یعنی که بابا این مسئله، یعنی این که رحمت خدا اندازه نداره. برادرها دنبال یه خصلت خوب باشی. خدا یا ندیده بهت میگم، ما هم یه خصلت خوب داریم و اون چیه؟ ما امیرالمؤمنین رو دوست داریم، ما امیرالمؤمنین رو دوست داریم، ما خاندان پیغمبر رو دوست داریم. به این خصلت به ما نگاه کن. رحمت خدا دومین ویژگی شده وسیعه، یعنی اندازه نداره، هیچ اندازه نداره. او وقت مظهر این رحمت واسعه حضرت حق کیه؟ وجود نازنین صاحب امشب حضرت ابا عبدالله الحسین. السلام علیک یا رحمت الله الواسعه. چقدر رحمتت وسیعه. آقا اگر بخوایم تاریخ رو تحلیل بکنیم، عامل به وجود آمدن کربلا حره. آقا فرمود بذار برم، گم نمیشه، من مأمورم و محضور، یعنی همه یه فجایع گردن حره. ولی وقتی اشتباهش رو فهمید، آمد در خانه حضرت ابا عبدالله، حلی من توبه، آیا برا منم یه فرصت وجود داره؟ حتی آقا نخواست این آب تو دلش تکون بخوره، از خیمه پرید بیرون، فرمود ارفع رأسک، اصلا نگران نباش، سرتو بالا کن. آقا اگر هر دل زن و بچت رو لرزون، تو فرمودی ارفع رأسک، ما که یه عمری برای زن و بچه تو داریم گریه میکنیم. یا رحمت الله الواسعه، میشه دست ما رو هم بگیری؟ میشه امشب شب آشتی کنون ما با تو باشه؟ خدایا ما شرمنده ایم، خدایا ما غلط کردیم، خدایا ما بیشتر از این نمیفهمیم، اما یه واسطه میاریم در خونت، اونم 6 ماهه حضرت سید الشهدا. شهیدی که دل امام حسین رو خیلی سوزوند، تنها کسی که به شهادت رسید و خدا برای او سرسلامتی آورد علی اصغر بود. علی اصغر که شهید شد، خدا فرمود حسین جان نگران نباشی، ما در بهش برای او مرضعه قرار میدیم. اما چرا دل حسین سوخت؟ به خاطری که به مادرش گفته بود من میرم بچه رو سیرابش میکنم، وعده داده بود، بچهش رو به لشکر کرد. خب ببینید، ببینید گلم رنگ ندارد، اگر آمد میدان سر جنگ ندارد. گلم سرخ و سفید است، از او قطع امید است. آبش بدید میمیره، آبش ندید میمیره، ولی من به مادرش وعده کردم، آب دادن نبالله.